این نیازها و این کنش ها رو برطرف بکنیم. میخواستم بدونم دقیق تر نگاه خانم دکتر چیه، لطف میکنید اگه در این مورد بیشتر توضیح بدید.
ببینید انسان ها به صورت کلی، یه دستبنده خیلی کلی بخوایم ارائه بدیم، یه بُعد جسمانی دارن، یه بُعد روحانی دارن. این بُعد جسمانیشون خب خواه‌نخواه یک سری نیازهایی داره این جسم، از گرسنگی، از تشنگی، نیاز به استراحت، نیاز جنسی، این نیازها، نیاز به سلامت، همه اینها رو در واقع با در به خصوص در دنیای مدرن که هر کدوم اینها یک متولی خاص داره، تولید کننده داره، کارخانجات داره، کشاورزیه، انواع مشاغل مختلف، حالا فرقی نمی کنه اون نونبا به قول من نونبا زن هست یا مرده، اون کشاورز زن هست یا مرده، نیازهای جسمی، اون پزشکی که میخواد بره دنبال تخصص و تبحرشه فارغ از اینکه اون فرد زن هست یا مرد، خب این نیازهای جسمیش رو از این طریق تامین میکنه. خب این بخش جسمانی انسان کاملا با حیوان مشترکه. شما وقتی میرید میخواد یه داروی جدیدی تولید بشه، واکسن جدیدی تولید بشه، میان رو حیوانات امتحان میکنن، جوابشون مثلا وقتی که به حد نرمالی رسید از این راضی بودن، بعد میان تست انسانیشو تجربه میکنن. پس این بخش جسمانی ما خیلی مشترکات داریم با حیوانات در این مسئله، حتی اون غریزه جنسی هم با حیوانات مشترکه. پس تا اینجا هیچ بحثی سر حیوانیت مشترک ما انسان و حیوان نیستش. در جسم میاد بخش روحانی، این بخش روحانی که انسان رو متفاوت میکنه از حیوان و انسان رو میاره به سمت انسانیت، اینه که در واقع یک شاخصه های مختلفی داره. علامه حکیمی در کتاب الحیات میان برای این آثار وجودی انسان 8 بُعد رو تعریف میکنن که حالا تیتوار خدمت شما عرض کنم: عقل هست، اراده، اختیار و انتخاب، عاطفه و احساس، فطرت، وجدان، تربیت پذیری و گرایش به بقا و جاودانگی. این موارد هست که هر کدوم اینها مستندات آیات و روایات هم دارن و اینها هست که انسان را از حیوان متفاوت میکنه. خب ببینید اگه شما الان دقت کنید توی این دستبندی که خوندم، یه گزینش عقله، یه گزینش عاطفه و احساس هستش. بعد حالا اینو بیاید میان اینو توی جامعه چه کار میکنن؟ تو جامعه میان اینو جنسیتیش میکنن، میگن عقل برای مرد، عاطفه برای انسان، این در اون برای زن، این در اون قوی تره، اون یکی در این جنس. بعد در حالی که ما وقتی مراجعه کنیم به حدیث امام صادق علیه السلام که در رابطه با تحت عنوان جنود عقل و جهل هست، یعنی لشکریان سپاهیان عقل، یک سری نیروهایی رو برای عقل برمی‌شمارن، یک سری نیروهایی رو برای جهل، و ایشون 75 مورد رو امام برای اینها بیان میکنن. ببینید این دوتا گزینش چقدر جالب هستش. امام میان میگن که در واقع مهرورزی نیروی عقله، این رو امام به عنوان نیروی عقل بیان میکنه. ما در حالی که مثلا مهرورزی رو خواست مردان میکنیم، یا مثلا امام میگن نظافت و پاکیزگی نیروی عقله، بعد ما میگیم که زنان مسئله پاکیزگی هم مثلا، بعد مردان رو شما اگه دقت کنید حتی توی تربیت پسران و دختران در این برساخت اجتماعی که یکم قبل صحبتش شد، کلیشه‌های جنسیتی، ما دختران رو از کوچیکی به نظم و ترتیب بسیار شدیدی عادت میدیم که باید خیلی منظم باشن، بعدم میخواین خونه مرتب کنن، مسئولیت‌ها اینطوری بگن، خیلی نظم و نظم و ترتیب بارشون میاریم، ولی پسرها معمولا رهاترن، میرن تو کوچه فوتبال میکنن، شلوارشون پاره میشه، کفششون پاره میشه، ولی دختره ای زمین بخوره بهش میگن چرا خوردی زمین، مثلا شلوارت پاره شد، تو باید مثلا چیز میشدی، باید منظم باشی، تو یه دختری، ولی پسره میخوره زمین، پسره دیگه، ولش کن. بعد این باز بزرگ میشن، خانم خونه مرتب میکنه، آقا مثلا نامرتبه، نمیگم کلیت داره، نه، ما مردان منظم و خانم های شلختم زیاد داریم،
ولی غلبه داره خانم دکتر.
بله آفرین به شما، ولی غلبه داره. میخوام بگم اینها رو امام به عنوان نیروی عقل دارن ازش تعریف میکنن، میگه که نظافت و پاکیزگی، مهرورزی، مهربانی، اینا نیروی عقله. و وقتی علامه حکیمی اینو میان توضیح میدن، میگن تا کسی عواطفش رو روش نده عقلش کامل نمیشه. عقل یه وسیله صرفا سنجشه، عواطفه که انسانیت رو بالا میاره. ببین ما هممون در ظاهر شکلن جسمن انسان خلق شدیم، شما گاهی دید دو نفر دعواشون میشه با هم دیگه، توی دعوا یکی به یکی به هم میگه آدم باش. آدم باش یعنی چی؟ این که الان جسمن آدمه، منظورش رفتارشه، اون رفتار انسانگونه ازش توقع داره. این رفتار از کجا میاد؟ از رشد عواطف. و این رشد عواطف رو دین از ما میخواد که ما این چه زن چه مرد رشد عواطف صحیح داشته باشن. و متاسفانه جنسیت زده کردن این نوع ویژگی هایی که امام صادق برای اصلا شما یک بار این لیست 75 مورد نیروهای عقل رو که نگاه بکنید میبینید که ما اشتباه، چرا ما بعضی از اینا رو مثلا مهربانی رو امام به عنوان نیروی عقل بیان میکنن، نرم دلی رو به عنوان نیروی عقل بیان میکنن. یه پرانتز اینجا باز بکنم، ما الان چون ایام محرم و سفر و اینها هست، شما نگاه کنید امام حسین در میدان جنگ، یعنی جایی که خشنترین کار ممکن داره اتفاق میفته، چندین بار اشک ریختن موقعی که فرزندشون رو از دست دادن، حضرت علی اکبر رو، به هیچ عنوان احساساتشون رو به قول ما سرکوب نکردن، کاملا اشک ریختن، صورت به صورت فرزندشون گذاشتن، کاملا احساس و عواطفشون رو نشون دادن در همون بحبوحه جنگ. این رو به عنوان این که الان دشمن تلقی کنه یه مرد داره گریه میکنه برای فرزندش اینجوریه یا بالای سر برادرش، اصلا امام اینطور نگاه نمیکنه، سر جاش عواطف و احساساتش رو بروز میده. حالا ما مردانمون مثلا وسط جنگ، یا یک پدری که پسرش رو از دست داده، آیا میاد این کار رو انجام بده؟ آیا میاد مثلا اونجا اشک بریزه؟ چون الان جلوی جمع زشته یک پدر اشک بریزه، در حالی که ما اگر برگردیم به الگوهای دینیمون میبینیم که این عواطف رو خودشون در خودشون خیلی خوب رشد دادن.
خیلی ممنون که همراه ما هستین. شما میتونید پیشنهادات و نظراتتون رو به سامانه 30094 برای ما بفرستید. جنبندی که خودم داشتم از صحبتهای شما این که همچنان اون بخش انسانیت مقدمه بر جنسیت برای شما. این بحث رو چطور جنبندی میکنید خودتون؟
بحث انسانیت رو اگر ما بخوایم مطرح کنیم، قرآن کتاب انسانه. تمام صفاتی که در قرآن مطرح شده فارغ از جنسیته. در آیه 195 سوره آل عمران میگه هر کسی، هر عاملی، یعنی هر کسی که یه عملی انجام بده، من ذکرن او انسا، چه مرد باشه چه زن باشه، خداوند عملش رو تضییع نمی‌کنه و پاداشش رو میده. قرآن اولویتش اینه این انسانی رو که خلق کرده با ویژگی‌های انسانی رشد بده و به سمت کمال انسانی ببره. ولی ما که میایم در جامعهمون چه اتفاقی میفته؟ این مفاهیم دینی در عرف و فرهنگ جامعه با هم قاطی میشه، اون چیزی که عرف جامعه هست رنگ دینی پیدا میکنه، بعد این صفات جنسیت زده میشن. ما نمیتونیم، در واقع صفات متعالی انسانی جنسیت ندارن و زن و مرد باید باهاش روش بکنن، ولی حضور در اجتماع رو باید ما این جنس رو بپذیریم که این دو جنس دو متفاوتن، نه مخالف هم هستن. مثل مثلا دیدید ما تو ادبیات فارسی مثلا وقتی کلمه رو می نوشتیم می گفتن مخالف مثلا روشن، مثلا میشه تاریک، سفید میشه سیاه. نه، زن و مرد مخالف هم نیستن، نه این دو مکمل همن، به خاطر اینکه هر کدوم در ذات خودشون یک موجود کاملی هستن که باید مسیرشون رو روش بدن. اما دو جنس متفاوتن با یه سری ویژگی های زیستی متفاوت، باید پذیرفته بشن. من اینجا اجازه یه پرانتزی وا کنم. آقای طالبی یه نکته گفتن خیلی جالب بود. گفتن مثلا ما الان یک زنی بخواد نخست وزیر بشه، الگوی او در نخست وزیری مثلا یا ریاست جمهوری چه کسی میتونه باشه؟ این الگو زنه. این که گفتن منو یاد خانم تاچر انداخت در انگلستان، که ایشون وقتی اومدن در عرصه سیاست وارد شدن، در یک جامعه مردانه و مردسالار که زنان رو نمیپذیرفتن، میگن ایشون یک مشاور صدا داشتن که روی صداشون کار میکردن که این صدای زنانشون تبدیل بشه به صدای بم، که وقتی صحبت میکنن از طرف مردان کلامشون مورد پذیرش قرار بگیره.
چقدر جالب.
چرا؟ به خاطر اینکه این تفاوت جنس زن برای صدای ظریف و لطیفش پذیرفته شده نبود. اون صدایی که پذیرفته می شد از سیاست بلندشه صدای بم مردانه بود. و اینکه ما در واقع بیایم به زنان فرض کنیم فرصت بدیم وزیر بشن به مرتبه موقع خودشون الگو بسازن از خودشون، نه از مردان بخوان در واقع تبعیت کنن. ما بعضی یه نکته هم که باز توی صحبت های دوستان که دارن صحبت جالبی داشتن، یه نکته که گفتن این بود که ما توی جامعه هی میگن که زنان رو مثلا فارغ از جنسیت افراد رو ببینیم، فارغ از اون جنسی که دارن، این که درست نیست. تفاوت‌ها رو باید بپذیریم، ولی نکته سر اینه که گاهی ما برای زنان به خصوص حالا توی جامعه ما به زنان گفته شد وارد جامعه میشید بدون زنانگی وارد بشید و با جنبه‌های انسانی وارد بشید، و این باعث شد ورود زنان ما به جامعه از زنان ما مرد بسازه. همونجور که اول صحبتام عرض کردم، ما انسان مست که نداریم، که وقتی زنانگی رو شما از زن بگیری تبدیل میشه به مرد، وقتی صدای ظریفش رو مجبور بشه کلوفتر بکنه، وقتی مجبور شه حرکات و سکناتش شبیه مردا کنه که تو جامعه مردان پذیرفته شه، این دیگه زن نیستش که، این دیگه تبدیل میشه به یه کسی که جسم زن رفتارش مردانه. ما باید تو جامعه بپذیریم. پس اولویت اولی که اینها انسانن با دو جنس متفاوت بدون اینکه نسبت به هم برتری یا پایینی وجود داشته باشه، و بذاریم هر کدوم الگوی خودش رو خلق بکنه.
خیلی ممنونم آقای طالبی.
توضیحات خانم دکتر و جنبندیشون جنبندی کامل و دقیقی بود. طبیعتا ما نباید زنانگی و مردانگی رو در اون حدی که واقعا طبیعی هست و منطقی هست حذف بکنیم از انسان ها، ولی نحوه بروزش شاید باید، یعنی اینطور بگیم شاید بهتر باشه که نحوه بروز اون زنانگی و مردانگی در جامعه شاید باید مدیریت بشه. و در نهایت این که با توجه به نظریه‌ای یا تبیینی که خانم دکتر از ارتباط دو جنس داشتن، شاید ما عنوان جنس مکمل رو باید در مورد انسان به کار ببریم و بگیم انسانی با مؤلفه ها و صفات مکمل یکدیگر، که هم صفاتی که زنانه میپنداشتیمشون قبلا و هم صفاتی که مردانه میپنداشتیمشون قبلا رو بتونه تکمیل بکنه و کنار هم داشته باشه. اون وقتی که ما شاید بتونیم بگیم با یک انسان کامل روبرو هستیم،
یا بگیم انسان سالم. انسان کامل اگر بگیم
یک معنایی داره در عرفان.
نه اصلا حالا بحث عرفانیش نه، بحث اون کمالگرایی که در آدم ها به وجود میاد و خودش سری آسیب زننده است.
درسته.
به عنوان انسان سالم، یه انسانی که ابعاد مختلفش رو در حد وسع خودش رشد داده.
خانم دارایی،
من تشکر میکنم، خسته نباشید میگم به خانم دکتر، و تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون که تا اینجا همراهمون بودن.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی 30094 برای ما بفرستید. ما منتظر پیشنهادها، نظرات و انتقادات شما هستیم. خدا نگهدار.
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تشنه نام حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلای حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اولین در رادیو اولین.
موج
اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم براز زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها،
سلامت ظاهران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشم.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. تو مسیر چیا بخوریم چیا نخوریم؟ حواسمون رو جمع کنیم. بعضی خوردنی ها تو پیاده روی اربعین باعث بیماری ما میشه. مثل چی؟ مثل آب خیلی یخ. مثل یخ در بهشتایی که بعضی موکبا میدن. اصلا خوردن یخ در بهشتا این لوزه های ما رو سرد میکنه، تیروید ما رو سرد میکنه، ناحیه حلق ما رو سرد میکنه. ما هر کجا بخوایم بریم از گیر این ویروس هایی که تو فضا هست و توی اطرافمون هست در امان نیستیم. کار درست اینه که ما بدنمون رو قوی بکنیم، بستر کشت این بیماری ها و ویروس ها رو تو بدن خودمون فراهم نکنیم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی نذاریم بدنمون غلبه سردی پیدا کنه، اونم در ناحیه لوزه ها، در ناحیه حنجره، در ناحیه حلق، در ناحیه تیروئید نباید سردی غلبه پیدا بکنه. خب چه کار کنیم؟ از خوردن چیزهای بسیار سرد مثل یخدر بهشتا، مثلا آب برگه درست کردن ها، یا مثلا آب طالبی دارن میدن، مثلا این موکبی، اما با یخ مخلوطه، اینا به سرعت فضا رو برای بیماری ما فراهم میکنه. نکته دوم، از خوردن چیزهایی که چربی زیاد داره، شیرینی زیاد داره. بعضی از این ویروس ها فضای کشتشون تو فضای مثلا چربیه، بعضی ها سردی خواهن، بعضی چربی خواهن، بعضی شیرینی خواهن. اینا رو دقت کنیم، سعی کنیم شیرینی زیاد، چربی زیاد، همه اینا میتونه فضای بیماری رو برای ما فراهم بکنه. چند تا نکته دیگه تو غذا هست خدمتتون میگم.
آن بینه تو همان محشر عشق است حسین،
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد،
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
باید دقت کنید. تو بحث غذا یه نکته وجود داره و اون اینه، ریشه بسیاری از بیماری ها امتلاء، یعنی این که من ورد خوری کنم، متنوع خوری بکنم، مخصوصا کافیه که اون نمک آویشن هم نخورم. نمک آویشن قبل و بعد غذا خیلی مهمه. بعد هی دل این مثلا موکب رو هم نمیخوایم بشکنیم، دل اون موکب رو هم نمیخوایم بشکنیم، اینجا مثلا طرف باقلا میخوره، اونجا نمیدونم طرف برنج میخوره، اونجا این امتلاءات مختلف باعث بیماری ما میشه. اولا سعی کنیم اگر میخوایم دلشون هم نشکنیم کم بخوریم، همیشه این حس تمایلمون به غذا بذاریم تو فضای معده باشه. همین که ما احساس کنیم داریم سیر میشیم، یعنی داره امتلاء ایجاد میشه. و سعی کنیم از غذاهایی که حجم کمتری داره با خاصیت بیشتر استفاده بکنیم. تو بحث غذاها چند تا نکته هست. بعضی غذاها کمک میکنه به اینکه ما ادامه مسیر رو بهتر بدیم. مثلا یه غذایی که مقداری گوشت مثلا توش هست با برنج خیلی کم، به قول امروزی ها کربوهیدرات رو کنترل بکنیم. آقا برنج، سیب زمینی، مثلا ماکارونی، اینجور چیزها رو کمتر بخوریم. و اون چیزهایی که با حجم خیلی کم، مثلا این نخودابی که عراقی ها میخورن خیلی خوب، این لوبیایی که میخورن خیلی خوبه، این باقلایی که میخورن خیلی خوبه، شلغمی که بعضی از موکبا میدن عالیه. از غذاهای استفاده بکنیم که کمک کنه به سفر ما و سلامت ما ان شاء الله.
صلی الله علی ساکن کربلا، تشنه جام بلا، یا حسین یا حسین.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
گویش سراسری هیهات من نزله، محورهای موضوعی اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق،
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصی،
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا،
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسین.
دارم دل شوره اربعین.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگویه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0-990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایید.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیحات من نزله.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن. شب همه بی تو کار من، شکوه به ماه کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن که زکات زنده